أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما در عرق جنوب عن الحرام بود. کسی که جنوب شده اما جنابتش مستند به حرمته، مثل نعوذ بالله زنا کرده یا حتی در ماه رمضان با همسرش جمع شده یا در ایام حیض با همسرش جمع شده، به هر صورتی که جنابتش جنابت ان حرام باشه، فرمودند به این که جمعی گفتن نجس این عرق و بعضی گفتن که نه، قدر مسلن نماز خوندنه در لباسی که این عرق در بوده هم جائز نیست. خب عرض کنم حضورتون که اصل مسئله‌ای که در لسان قدما مطرح شده نجاست اینه. عجیبه که در عمالی، حالا نگفته عمالی کلامی که از بزرگان، فقط نشه ان العمالی، شاید مقصود عمالی شش مفید، نمیدونم یا عمالی سید مرتضی مراد بوده یا عمالی خود ابن الشیخ فرزند مرحوم شیخ طوسی، هم عمالی بسیار زیبایی داره. به هر حال بزرگان ما عمالی داشتن. در اون عمالی هم گفته که یکی از چیزهایی که در دین امامیه است اقرار به نجاست عرق جنوب عن الحرامه. و این برای ما جای تعجبی که باز در مقابل ابن ادریس ادعا کرده اجماع بر طهارت عرق جنوب از حرام را. و این ها گاهی نمیدونم مستمسک میشه بر علیه بزرگان شیعه که خب شما یک عالم بزرگ اینطوری داره من دین امامیه این است که اقرار دارن به نجاست عرق از جنوب، از این طرف ابن ادریس میگه اجماع است بر طهارت عرق جنوب از حرام. نمیدونم حالا شیخ رضوان الله علیه در رسائل به مناسبت بحث اجماع مسائلی رو ذکر میکنه. این میفرماید که بسیاری از ادعاهای اجماع مستند به یک اصلی از اصول مثل اصحار طهاره بوده یا مثلا مستند به یک روایتی بوده، ولی توجه به معارضات نشده یا توجه به مخصصات نشده. نمیدونم حالا مرحوم ابن ادریس با اینکه مرد محققیست، میگوین ایشون فوق‌العاده هم اهل تحقیق بوده، ادعای اجماع میکنه بر طهارت عرق جنوب از حرام. مسئله مهم فضلای عزیز ناشی از اینی که روایاتی که در مقام وارد شده، خب دیروز خوندیم دو روایتی که از امام عسکری یا امام مهادی صلوات الله و سلامه علیهما نقل شده که اون شخص علی بن محزیار رفته در سامر را یا دیگران، که حضرت حتی ابتداءً بدون سابقه فرمود امکان از حرام اجتناب کن، لا تسلفی، و اگر از حلاله سلفی. این دو روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته و بر طبق این فتوا آمدن دادن. بر همین اساس مرحوم آقای حکیم هم میگه زعیم جبر ضعف اینها به عمل اصحاب شده. اصحاب ما بر طبق این دو روایت گرچه ممکن از نظر سند مشکل داشته باشه، اما چون عمل بر طبق این کردن به این فتوا از دیر زمان بین فقها شیعه معروف بوده، پس عمل اصحاب جابر ضعف روایت. مرحوم استاد خویی در اینجا اینطور وارد میشه. اولا تمسک میکنم به یک سلسله روایاتی که در باب 27 از ابواب نجاسات ذکر شده برخی از این روایات به صورت مطلق آمده گفته عرق جنوب طاهره، به نماز خوندن با عرق جنوب محظوری نداره. اما این روایات مطلقه، خب هر مطلقی قابل تقجیده، مانعی نداره بعد از اینکه در بعض از روایات ما تفصیل داده بین عرق جنوب از حرام و غیر او، محظوری در این جهت نمیمانه. اما در بین اینها یکی دو روایتی هست که مرحوم استاد خویی به اون روایات اشاره میکنه، روایت علی ابن ابی حمزه است که این روایت در همون باب عرض کنم حضورتون که 27 ابواب نجاست، در اون روایات حضرت میفرماید به این که اینطور تعلیل میکنه، ما عرب عرض کنم که سؤال میکنه علی ابن ابی حمزه از امام صادق و انا رجل، ها سؤال میکنه به انا حاضر ان رجل اجنب فی صوبهی فی عرق فی قال ما عرابهی بحثن. خب اینه که مطلقه. اما روایت دیگری که حمزه ابن حمران نقل میکنه که این روایت دوم هم ظاهرا موثقه است، قال در اون روایت فرمود که لا یجنب الثوب الرجل ولا یجنب الرجل الثوب، فرمود که نماز خوندن در این اشکال نداره، برای اینکه پیراهن که جنب نمیشه، نه پیراهن جنب میشد نه هم جنابت پیراهن به مرد اثری میکنه. به این تقریبا اشاره میکنن استاد خویی، میگن این هم دلیل بر این است که نه ولو حالا جنابت از حرام باشه، این اثری در نجاست ثوب ایجاد نمیکنه. خیلی خوب، یه غلطی کرده، یک زنای نعوذ بالله انجام داده، یا جنابت حاصل از حرامی بوده، اما این اثری در لباس او ایجاد نمی کنه، یا در عرقی که روح لباس نشسته ایجاد نمی کنه. البته فرمایش استاد این اطلاقاتی که عرض کردم چندان هیچ ضرری به مقیدی که این دو روایت باشه که به قول آقای حکیم مورد عمل اصحاب قرار گرفته، من اونجا از کنم مضر نیست. این روایت که میگه جنابت به صوب اثر نمی کنه، این هم باز منافاتی نداره که بیایم بگیم بعد جنابت به صوب اثر نمی کنه، در نتیجه حالا صوب جنوب نمیشه، حد اکثر یعنی صوب محتاج به قصر و شستن نیست. اما باز این منافاتی نداره که ولو محتاج به شستن نباشه، اما نماز خوندن در او مشکلی ایجاد نکنه. عمدتا این استش که فرمایش استاد خویی تمسکات ایشون به اطلاقاتی است، و بعد میگه این که آقای حکیم فرموده است که روایات مفصل که آمده گفته نماز نمیشه خوند در عرق جنوب از حرام و غیر جنوب از حرام جائزه، این مورد عمل اصحاب قرار گرفته و به خاطر عمل ضعف سند جبران میشه، چون روایاتی که دلالت کرده خب خوندیم دیروز، اون روایاتی که در قصه سر منسعا اتفاق افتاده، روایات متاسفانه از نظر سند اونچنان قوی نیست که مطمئن بشیم که ثقتن ان ثقتن نقل کرده است و به حجت باشه. بعد میگه خب جبر شده ضعف سند به عمل اصحاب ما. آقای خویی میفرمند که جابر سودن، اولا ما نپذیرفتیم، قبول نداریم که نه ضعف سند روایت منجبر به عمل اصحاب باشه و نه اعراض اصحاب موجب ضعف سند باشه. این یه بحثی است در علم اصول مطرح شده که آیا اعراض اصحاب مضر هست یا نه. خب بله، سابقا بزرگان عمدتاً میگفتن میزان در حجیت حدیث اونیست که بزرگان ما عمل به او کرده باشند. وقتی عمل کردن، این دلیل بر این که روایت از نظر اونها معتبر بوده. اون وقت مرحوم شهید ثانی هم در درایه چیزی نقل میکنه، استاد خویی هم تقریبا به همون چسبیده و میگه نه، عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست و به عکسش اعراض اصحاب هم موجب وهن حدیث نمیشه. خب این یه بحثی است در علم اصول، باید اونجا مورد بررسی قرار بگیره، که البته در صورتی که واقعا قدمای اصحاب به یک روایتی عمل کرده باشن ولو از نظر سند ضعیف باشه و فتوا بر طبق او داده باشن، چون که مرحوم آیت الله بروجردی هم میگه از نظر ما هم همینطوره، اگر براسی ثابت شد که قدمای اصحاب ما بر طبق یک روایتی بلو ضعیف بوده فتوا دادن، بگیم چون اونها قرب دست ما نعمه داشتن و اصول اربعه معه هم در اختیارشون بوده، بعید نیست که ما بگیم عمل اصحاب قدما موجب جبران ضعف سنده. علاوه بر این که ایشون می‌فرمان حالا ما اصل مبنا رو که قبول نداریم، برفت در جایی شهرت به عمل اصحاب جابر ضعف سنده که در مقابلش هم شهرت نباشه، فرض بر این که ابن ادریس نقل بکنه اجماع بر طهارت را، یعنی عدم عمل به این روایاتی که ضعافند از نظر سند، از یک طرف دیگرم نجب جمعی هم که منطقه گفتیم مثل امالی میگه از دین امامیه اقرار بر نجاست عرق از جنوب از حرامه، لذا چون طرفین هر دو تقریبا شهرت داره، در اینجا دیگه نمیتوان گفت که شهرت بین قدما جابر ضعف سنده. به هر حال مطلب این است که مرحوم آقای حکیم خواسته روی عمل اصحاب تکیه کنه و به این روایاتی که وارد شده در نجاست عرق جنوب مطمئن بگی که پس معتبره. ایشون هم میگن اون روایات مانع این ضعف سند جابر نمیشه، جبران نمیشه به عمل اصحاب، به خصوص که در طرفین عمل اصحاب هم شهرت بودن که ابن ادریس گفته بر طهارت و هم از طرفی شهرت بر نجاست. اما ظاهرا فقط ابن ادریسی چنین حرفی را زده، اجماع و شهرتی را بر طهارت ما از غیر ابن ادریس ندیدیم. خب ولی صاحب هست وسائلم اینه میگه، بگه انصافا از نظر دلالت یک حدیثی که 100% معتبر باشه و دلالتش هم واضح باشه بر نجاست عرق از جنوب بعیده، گرچه میتوان گفت که روایاتی که بر عدم جواز صلات در عرق جنوب از حرامه این مقدار تقریبا شهرت داره و میتوان بهش تکیه کرد، اما نجاست عرق از جنوب از حرام این چندان ثابت نیست. تنها باقی میمانه یک فرمایشی که شیخ طوسی رضوان الله علیه ذکر کرده در کتاب شریف مبسوط خودشون، این حرفی مقداری مسئله آفرینه و اون حرف این است که شیخ گفته است که ان کانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض اصحابنا. مردی مثل شیخ طوسی با اون عظمتی که داره، از کنه که هم محدث است و هم بسیار مشهل فوق العاده قویه است، ایشون می‌فرمایند به این که در کتاب مبسوطشون گفتن که اصحاب ما از کنم حضورشون که نقل کردن که کانت الجناب از حرام بجب قصر و ما عرق فیه واجب علا ما رواه و بعض اصحابنا. سؤال اینه که این کدام روایت کسی که بعض اصحابنا روایت کردن؟ میگن که خودش که دو کتاب شریف بزرگ داره در روایات استثار و تحذیب، اونجا که روایت ما ندیدیم که دلالت کنه بر نجاست عرق جنوب از حرام. اون چرا که فقط در تفتیش ها پیدا میشه همون روایتی بی که درود هم خوندیم، اون روایت علی ابن حکم ان رجل ان ابی الحسن علیه السلام قال لا تقتصل من قصالت ماء الحمام که دروزن روایت خوندم، خودن شاید نظر شیخ به این روایت باشه که در این روایت فرموده است به این که امام حضرت ابی الحسن زهر مقصود حضرت موسی بن جعفر باشه، فرمودن که در عرق در قصاله محل جمع شدن قصاله آب حمام در اونجا قصد نکن، چرا فانهو یقتصر فیه من الزنا، چون در این آب قصل از زنا هم میشه. پس معلوم میشه که قصل از زنا بخاطر این که بدن شخص زانی نجسه یا عرقی که در بدنش حاصل شده نجسه، پس وقتی میشوره ایچی نجس را مثل قصاله نجس میشه. و قصاله نجس مخصوصا در دفعه اول در بحث قصالات خوندیم که نجسه. خب شاید پس بین این دلیل برای میشود که بدن شخصی که جنوب از حرام شده نجسه که امام فرمود در قصاله او قص نکن. در اینجا فرمود که لا تقتصل، از کنم حضورتون که لا تقتصل من قصالت ماء الحمام فانه یقتصل فیه من الزنا و یقتصل فیه ولد الزنا بالناس ولنا اهل البيت و هو شرهم. خب مسلمه که ناسب که یقینا نجسه، قصاله نجس ناسب نجسه، ولی کنارش ولد و زنا هم آمده در صورت که ولد و زنا طاهره، نجس نیست، نجس نیست. لذا گفتن این حمله بر کراهت میشه، برای خاطر که قرینه ای که ذکر کرده ولد و زنا، ولد و زنا که نام نیست که نجس باشه. و ما در بحث نجاسات کافر اینها خوندیم، کسی نگفته ولد و زنا نجسه، یک احتمال ضعیفی بعضی ها ذکر بودن، ولی این مورد قبول واقع نشده. به خصوص اون اول اسلام که اکثر مسلمان ها ولد و زنا بودن، از این مصیبت ها فراوان بود. بنابراین محل شاد این جمله که فرمود چون درش شخص زانی قوس کرده، گفتن از این استفاده میشه که بدن زانی چون نجس میشه، پس قسلی هم که کرده آبی که از او فرار آمده پایین، اون آب نجسه به خاطر نجاست ولد و زنا. کنارش البته ناسب اهل بیت قبوله. در روایت دیگر از آقا امام رضا علیه السلام آورده شده که قسل نکن در آب قصاله حمام، یقتصر فیه الجنب من الحرام. فرمود که در او این دو روایتی که عرض میکنم هر دو در هم باب 27 حدیث 13 و 14 که در این حدیث امام رضا جالبه، حضرت فرمودن که در این آقوس نکن لأنه یقتصر فیه الجنب من الحرام و زانی و ناسب. اینجا دیگه اسم ولد و زنا رو نبرده تا شما اشکال کنه که ولد و زنا که نجس نیست، اما در اینجا حضرت فرمود چون در او قوس کرده کسی که زنا کرده که جنابتش از حرامه، به همچنین کسی که فرمود یقتصر فیه الجنب من الحرام. فقط این که ناسبم ذکر کرده، ناسبی که مسلمن نجسه، پس اینها هم علاقشون نجسه و از این جهتی که استدلال شده به این روایت. رضا گفتن شاید مرحوم شیخ در این که فرموده در مفصول بعض اصحاب ما روایت کردن نجاست عرق از جنوب را، اشاره به این روایات باشه. اگر اشاره به این روایات باشه، این روایات هم یه مقداری مورد قبول قرار نگرفته، برای خاطر این چون که اولا در اون روایت اول برد الزنا را آورده که برد الزنا مسلمن بدرش نجس نیست و از کنم قصدش هم نجس نیست. حالا یه برد الزنایی که مسلمان شده است و رفته زن از کنم هم سرم گرفته، این که برش محکوم به نجاست نیست. ولی در روایت دوم انصافا از نظر دلالت میتونه دلالت بکنه، برای اینکه چونده کت قرینه او را آورده عرق جنوب از حرام و زانی سومی را هم ناسب ذکر کرده، اینا میتونه که دلیل بشه بر نجاست شخص جنوب از حرام یا عرق جنوب از حرام. استاد خوی میگه اگر یک چنین روایت اینها چون قابل خدشه است، چنین دلالتی نداره بر فرق بین جنوب از حرام و غیر جنوب از حرام، شاید نظر شیخ هم که گفته بعض اصحاب ما روایت کردن مقصودشون همین گونه روایتی است که فرموده در قصاله آب حمامی که درش جنوب از حرام غوث کرده قوس نکن، زیرا که او مثلا جمع شده و حرامه. اما استاد خوی میگه این روایتی که اولیش که روایت علی ابن حکم نقل کرده عن رجلن، خب مناقشه سندی داره، به خاطر اینکه چون این رجل کیه معلوم نیست، روایت از این جهت مرسل میشه. علاوه بر این که میگه در مناقشه این هم دلالته، چون گفتیم به این که آدم زانی که بدنش نجس نیست و رد زنا هم که از اصل نجس نیسته، به که مناسب این را بعد استدلال کرده قرین او قرار داده. ولی استاد به روایت امامزاد که اشاره نکرده، فقط اشاره کرده به همون روایت علی ابن حکم که عن رجل نقل کرده، در اون روایتان گفته ولد و زنا و زانی، به این را میگه هم مناقشه سندی میکنه و هم مناقشه دلالی میکنه. اما این روایت دوم را که مرحوم سیاه و سائل نقل کرده و عن رضا همینقدر، اما سند عن رضا را نقل نکرده، شاید میگم که عن رضا یعنی همون علی ابن حکم عن رجل عن رضا نقل کرده باشه، خب باید مناقشه سندی هست که مرسل میشه. اما اسمی نبوده نشدن که من مراجعه کنم که این روایت دومی که ایشون عن رضا نقل میکنه از کدام کتاب نقل کرده. خب آقا خود صاحب وسائل وقتی این روایت رو نقل میکنه میفهمه که اکثر اصحاب ما نیامدن فتوا به نجاست بدن، بلکه اینها را حمل بر قضارت معنوی و بر کراهت کردن که مناسب نیست که در یک چنین منطقی که قص بکنه آدم، که لااقل در اینجا من جمله قصاده ناسبی جانی و نمثال ذالک ریخته. چقدر خوب یه قصی که بنا هست متحر از حدث و خبث باشه، با آبی باشه که دیگه این ملبسات درش نیست. لذایشون آمده چون نتوانستن دلیل قطعی بر نجاست پیدا کنن، گفتن این روایت را فقها حمل بر کراهت کردن، نگفتن که براستی این همین عرض کنم که باقی مونده نجس است و حکمی نابد. میگه ما صاحب سوال میگه تقدمه در کتاب عباب ماء مضاف به همینطور در اسعار و در جنابت به این که عرض کنم آب حاصل از اینها طاهره و نجس نیسته. نزایشون میگه این روایت رو به حمل بر کراهت کرد. مهم مسئله اینه که بالاخره یک دلیلی که بتوانیم بگیم روایتی که از نظر سند 100% موثق و معتبره و از نظر دلالت هم کاملا دلالت بر نجاست داره پیدا نشده. و این حالاتی که دویزم خوندیم و امروزم اشاره کردیم که از قصه سر من را انصافا اونها دلالتش خوبه، بلکه غالبا از نظر سند مشکل در اون درایات هم هست، اما اونی که به نظر منده حقیر میای میکنه عمل اصحابه، چون ما میبینیم قدما بر این طبق اون شیخ طوسی مرحوم و خود شیخ مفید دیگران فتوا داده اند به جواز عدم جواز نماز در عرق جنب از حرام، حالا لااقل نجس نباشه، اما نماز خوندن در لباسی که عرق جنب از حرام در او باشه مورد نهی قرار گرفته و طبعا رفع کراهت یا نجاست هم یا رفع اشکال هم بینید که برن لباس را بشورند. که استاد خویی میگه همین که در این روایت گفته ما راهش منحصر به شستنه، پس دلیل برای این که نجس هم بوده و الا اگر نجاست نباشه بیم بگیم عرق جنب از حرام موجب شده که این لباس دیگه قابلیت نماز خوندن نداره، این که دروغه، چون که دیگه چی بالاخره اینطور نیست که عرق جنب از حرام لباس رو دیگه از حیض انتفاع خارج کنه. پس این که فرموده درش نماز نخون یعنی به خاطر قذارتی که از عرق حاصل شده، به همون طور که در روایت قرضا درست خوندیم بره آب بکشه تا رفع اون قذارت بشه، که تقریبا کنایه میشه از نجاست او. حالا اگر اون روایت رضوی را قبول کردیم که خیلی خوب فتما هم میدیم به نجاست، اما اگر قبول نکردیم اون دو روایتی که درست خوندیم در قصه سر منزعا میتوانه دلالت کنه بر این که بالاخره نماز خوندن در لباسی که عرق از جنابت در او باشه مشکله و او از کنم که قابل قبول نیست و جائز نیست. همون دیگه هم دروایتی که عمل اصحاب بودی بله نه اون دروایت بند که سوال گوش که سوال کرد از نماز در او، برای اون که اگر از رواج لا تسلفی روایت اگیاتون باشید درست که خوندیم اون در روایت فقط از صلات گفت، روایت فقر رضی گفته رضا گفته که بشور اون دلالت بر نجاست داره، اما اون در روایت اول گفت که فقط در اون نماز خوند که گفتن خواهی این دلالت بر نجاست نداره، چون نماز خوندن در بوی گربه هم حرامه باطله، در صورتی که مو گربه که نجس نیست. منطقه از کدام این هر بیشه میدهیم، ما از غیر ابن عزیز چیزی نشنیدیم از بزرگان که گفته باشن که طاهره و مانعی نداره. اینم ابن عزیز را دای اجماع هم میکنه. اگر یا بس کردم که ما یک انشالله یک خودم هم کمیل دارم که اگر بشه یک دوره رسائل جماعت را اصلا دست بدن، شیخ در بحث اجماعات رسائل خیلی قشنگ صحبت میکنه که بسیار از اجماعات بزرگان ما مستند یا به یه اصلی بوده یا به یک روایتی بوده، نه اینکه واقعا اتفاق اصحاب رو رفتن بررسی کردند و تحصیل اجماع کردند. نه خیلی هیچ بوده نداره. ایشون مرحوم شیخ اگه یادتون بشه حتما میدارم مراجعه هم کنه، زیاد نقل میکنه در همون رسائل که نقل اجماعاتی میکنن و حالی که مستندش فقط یه اصلی از اصول عملیه بوده یا حد دسته یه روایتی بوده. بله، اما اینو در این حال منشأ برای حجت نمیشه. عرض کنم حضورتون که باید شسته بشه. آفرین، اینم حرف قشنگه. بله، که برای اینکه اون خاصیت عرقی از بین بره، برای اینکه نجس هم نباشه. مثلا آدم گربه که روی بدن قرار بگیره خب باید آدم رو زائل بکنه، اما لازم نیست که آبش هم بکشه. بله در این بطن نجاست نمیشه. اینم فرمایشه
ایشون گفته اجماع بر طهارت منافات نداره برای اینکه حرام باشه. موی گردن پاکه ولی خب نماز
خوندن درش حرام. بله در مقابل دیگران آخون قدمای ما دیگران گفتن نجسه، ایشان آمده که دین امامیه این بود دیگه. عرض کنم حضورتون که معلومه خب در اون اگر باشه نجاست چیه؟ اصلا اون عبارت اینجا هست که من دین الامامیه الاغرار. بله بل عن الاموالي ان من دين الاماميه الاغرار بالنجاسته، اغرار بالنجاسته عرق جنوب ازران کردن. خب این از کنم حضورتون که معلوم بشه که آقایون از همون که جایز نیست نماز استنباط کردن به این که نجاسته، همون که دست به قرزان تصریح کرد به نجاست. خب نه عرض میکنم که نه من دارم میگم اون دروایت عمل اصحاب جابر ضعف اون دروایته. اون دروایت دلالت فقط بر عدم جواز صلات داره، دلالت بر نجاست نداره. نه عمل اصحاب در جبر ضعف هست نه برای دلالت. عمل اصحاب رو گفتم فقط جابر ضعف، نه جابر دلالت که نیست که دیگه. اینجا من میگم جابر ضعف دلالت نیست، بلکه جابر ضعف سند میتونه قرار بگیره. عرض کنم حضورتون که بنابراین اون چه که به نظر میاد انصافا اینه که بالاخره عرق جنوب از حرام در لباس مانع از صلاته، این مقدارش مسلمه و باید هم ازاله بشه. ازالش هم خب یکی از بهترین راه ازالش هم شستشویه، وقتی بشورن اون از بین میره، چون راه دیگری در لباس عادتا نیست. در لباس راه دیگری برای زوال عرق نمیمونه الا همی که بشورن او را. بله اون بخار بازم میره اصلا خواهیش میگی که بله بله حالا این مطلبی که اگر بنا بشه که فقط اشکال این باشه پس بگید بگیدنیم که آتش هم مثلا بوش از بین بره یا آفتاب بخشکانه بده که مانعی نداره. عرض کنم به محضرتون که تا به اینجا اون چه که از مجموع این روایات و اینها برآمد که این استش که مرحوم آقای حتیم هم میگه از کیفیت سوالات برمیاد که سوال از طهارت نجاست بوده که سوال میکنه آقا من در لباسم عرق کردم و فلان کردم، حتی آمده از سوال میکنه در روایت دیگر این که از این مضمون زیاد بارش شده البته که کسی که عراق کده جنوب بوده با ایبون لباس میتونه نماز بخونه یا نه، چون میگه ارتکاز در این بوده که ان کسی که جنوب شده بعد عراق کرده در لباسش که ان در این لباس که ان آثار جنابت، لذا امام گوی رد میکنه که جنوب لباس که دیگه جنوب نمیشه که شما میخواید بگید که پس اونم بگیم بشوری میشه و از بین بره، ولی میگه که ان در ارتکاز این بوده که شخص جنوب حالا که آمده است و با لباسش عرق کرده در حالی که مشغول امر جنابت بوده یه مرتبه از کنه قش کرده بی حالی عرق کرده، بنابراین سوال میکنه از اون لباس به خاطر همون جهت طهارت نجاستش بوده. پس اگر در بعض از روایات آمده گفته اگر از عرق از جنوب بود محکوم است به شستن، پس معنی بشیم ها دلالت بر نجاست هم داره، نه فقط خصوص احتراز از عرض کنم در حال صلات باشه. خب تا به اینجا پس تقریبا دو قول مستندشون روشن شد و از کنم عند شک هم اگر برفرض نتوانست عمل اصحاب جابر ضعف سند بشه، خب طبعا معلومه که مرجع اصحاب تو طهاره است. حالا بس در مراحل دیگره که آیا ببینیم بسیار که آیا جنوب غیر حل ذاتی مثل که کسی با همسر خودش در حال مثلا چیز ماه رمضان یا در حال حیض زنا کرده جمع شده، آیا این هم مشمول میشه همونطوری که بعضی مثل سیده کردن یا نه؟ ریعت الکرام فیه انشاءالله.